أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 16. اگر ولی می داند که بر عهده میت چند نماز وجود داره اما نمی داند کیفیت فوت، آیا به شکل عذری ازش فوت شده یا بدون عذر ازش فوت شده؟ چون اگر به عذر فوت شده خب باید ولی قضاشو بخونه. اگر انسان لایبالی بوده اهمیت نمی داده، بدون عذر هم تو نماز نمی خونده، این بر عهده ولی نیست. وقت می فرمان اگر نمی داند که این فوت شدن حال عذر بوده مثل مرض و امثال او، یا نه بدون عذر نخونده، اینجا می فرمان ولی واجب نیست چنین نمازی رو قضاشو بخونه. و همچنین اگر شک در اصل فوت داره، گاهی نمیدونه اصلا میت چیزی ازش فوت شده یا نه، اون هم باز اصل عدم جاری میکنه. این دو تا مسئله رو در 16 بیان فرمودن. مسئله اولش که می داند فوائدی بر عهده میت هست اما نمی داند آیا عذری ازش فوت شده یا بدون عذر. اینجا دلیلی که میشد اقامه بکنیم برای فرمایش سید دو تا اصل هست، یه اصل موضوعی یه اصل حکمی. اصل موضوعی اینه که همین موضوع رو، یعنی نماز به عذرن آیا از پدرش فوت شده یا نه، اون نماز همراه عذر رو اصل عدم توش جاری میکنه. خب این موضوع برداشته میشه، میگن همچین نمازی از پدرم فوت نشده. میتوانیم اصل حکمی جاری بکنیم. اصل حکمی وجوبی است که به گردن خود ولی هست. ولی میگه هل علیه ان عجبه، آیا بر من چنین چیزی آمده است اجابت بکنم، واجب باشه، هل علیه هازل حکم ام لا. خب اصل عدمشه. خب این دو تا اصل، اصل موضوعی و اصل حکمی. نه اجمالش یعنی یقینا فوت شده. بله. خب اگه این باشد به گردن ولی هست، اگه اون باشد نیست، دو حالت مختلفه. مثل اینکه میدونید کسوف واقع شده اما نمیدونید تمام بود یا ناقص بود، و ما هم نخوندیم، حالا میخوایم قضاشو بخونیم. خب قضا در صورتی واجبه که اون کسوف تمامش گرفته باشه، ما هم الان نمیدونیم. وقتی نمیدونیم از نوع اصلشو میدونیم کسوف رو، اما نمیدونیم تمامشه یا بعضشه، و شک میکنیم در تمامی اصل عدم جاری میکنه. اصل موضوعی یه مشکلی داره، مشکل اجتهادی داره، این مشکلش رو باید حل بکنیم. شاید هم بگیم دوتا مشکل داره، اما خب مشکل دومش رو راحت میشه جواب داد. این مشکلات رو مطرح بکنیم به درد جای دیگه میخوره. مهمترین مشکلش اینه وقتی دو چیز به سویه احتمالش داده میشه، ما نمیتونیم تو یکیش اصل جاری بکنیم تو دیگری اصل جاری نکنیم. خب من نمیدونم که آیا این نمازی که از پدر ساقط شده از روی عذر بیماری بوده یا بدون عذر بوده. وقتی من شک دارم یعنی 50% لعذرنه، پس باید قضاشو بخونم. 50% بدون عذره، پس نباید قضاشو بخونم، یعنی واجب نیست. خب حالا تو یکیش بخوام اصل جاری بکنم، میگم انشال لعذرن فوت نشده، اشکالی که داره میگیم خب اون طرفشم لغیر عذرنش هم شک میکنم، آیا این فوت لغیر عذرن بوده؟ اصل عدمش اصلا با شأن مسلمانم جور در نمیاد که بخوام بگیم که موالات به نماز نمیداده، اهمیت نمیداده. این اشکال عمده ایست که اینجا تو اصل موضوعی داره. اشکال دومش اصل مثبته. من تا میگم آیا شک دارم لعذرن ازش فوت شده یا نه، میگم اصل عدمشه. خب اصل عدمشه باید ثابت بشه اون یکیش، پس بدون عذر ازش فوت شده. میگم چون بدون عذر ازش فوت شده، پس به گردن من قضاش واجب نیست. این اصل مثبته. این اشکال دوم رو ممکنه یک کسی جواب بده بگه واسطه خفیه است، چون دو مورد بیشتر نیست، یا لعذرنه یا لغیر عذرنه. یه شق سوم که نداره که، اصل نماز یقینا خونده نشده، اما نمیدونم به عذرن بوده یا لغیر عذرنه. تا میگم لعذرنش نه، خود به خود اون یکی ثابت میشه. اما اون اشکال اول به قوت خود باقیه که چرا اصلا تو اون یکی جاری کرد؟ خب بسی تو اون جاری کنه. از اول اینطور بگید من شک دارم نماز پدرم بدون عذر ازش فوت شده یا نه، اصل عدمش. وقت گفتم اصل عدمش وقت ثابت میشه که پس لعذرن ازش فوت شد. اینا اشکالاتیست که اینجا به این بحث صاحب قربه وارده. چطوری باید حلش بکنیم؟ ظاهرن قابل حل نیست. اما یه اشکال بالاتر از اینها وجود داره دیگه. حالا تا اینجا شما گفتیم نمیدانیم، اما یه اشکالی که حالا میخوام مطرح بکنم و میدانیم و ببینیم چیه. اون اشکال اینه که اگر ما گفتیم که نماز قضایی که بر ولی واجب است مطلقا واجبه، مطلقا یعنی هر نمازی که به عهده پدرشه، خب یعنی لعذرن باشه لغیر عذرن، اگه یک کسی همچین حرفی بزنه و بگه تمام نماز قضایی پدر، یعنی ولی او 60 سال بی نماز بوده باید ولی بخونه، لعذرن هم باشد مثلا یه هفته یه ما لعذرن نخونده اونم باید بخون. اگر کسی گفت فرقی نمی کنه ولی باید کل نمازهای پدر رو بخونه، وجهی ندارد که ما اینجا اصل جاری بکنه. سید اومدن گفتن ما شک میکنیم اصل نماز رو میدونیم فوت شده، شک داریم در این که آیا لعذرن فوت شد یا لغیر عذرن. چون نمیدانیم بگم انشالله لعذرن نبوده، یا اصل جاری میکنیم ما. هم گفت لعذرن نبوده که فایده ای نداره که حالا فرسون لعذرن نباشه. 60 سال بی نماز بوده دوره باید بخونه. حالا اگه به عصر رسید یخت هم عصر نبود، مثل این که خب پول میده دیگری براش بخونه، اشکالی که نداره که. اتوان مهد من خوشحال میشم اونه که پول گرفتی میاد. به خلاف شک در دومی، مسئله دومشون درسته، فهمدن اگر شک داریم در اصل فوت، اصل نماز به گردن پدر هست یا نیست، اون درسته، اونا اصل جاری میکنیم، میگم انشاءالله هیچ نمازی بر عهده او نبوده، اون تمام میشه. ولیکن الان این بحث تو مسئله اوله که میدونیم فوت شده، نمیدونیم لعذرنش یا لغیر عذرن، خود چه فرق میکنه هر کدامش باشه، باید ولی بخونه. وقتی ایشون فرمودن که اصل جاری میکنه و میگه لعذرن نبوده، پس نماز قضا را نخونه. حالا این حرفی که ما داریم میزنیم اشکالش اینه، اشکال واضحش که سید در مقدمه همین بحث، همین بحث قضا که حدوداً در 20 روز پیش حدوداً میخوندیم، عبارت که تو مقدمشون بود این بود، فهمدن فل احوتو قضا الجمیع. اول گفتن اون این که لعذرن از پدر فوت شده به عهده ولی است، اون این که لغیر عذرن است چی؟ فهمدن الاحوتو قضاء الجمیع، هر چی ازش فوت شده احتیاط واجب اینه که اونا را بخونه. خب این دوتا عبارت ها شما بگذارید پهلو هم، قشنگ تهافتش واضحه. در مقدمه فرمودن نماز هرچی از پدر فوت شده مطلقا همه رو باید ولی بخونه، چله عذرن چله غیر عذرن. اینجا تو مسئله 16 دارم میگن اگل عذرن فوت شده ولی بخونه، اگل غیر عذرن است نه. مثل که فراموش کردن فاصلش هم خیلی نیست. احبت وجوبی استحبابی اگه باشه تو نی، احبت استحبابی اگه باشه
فهمه
کنه رحمت فضاها جمعه معنه
نفهم نمیشه اوله با عدشون اینه من یقضی هم همان فضاها من از سرات به عذرن مرزن آسفر آسفرن و این کنه رحمت فضاها جمعه معنه.
خب اون شرط وقت وجوبی پس این اون فتواست، اون لعذرنش فتواست، اینش بجد احتیاط واجب. اگه میگفتن نه اقوا اینه که نخونه، بعد میگفتن احوت هم شد احتیاط استحبابی. اونجایی که لغیر عذرنست و فتوا میدن و بعد میگن احبتان است که اونجایی هم که لغیر عذر نستم بخون. همین نکته رو حضرت امام و آیت الله العظمی خویی فتوا میدن، این دو بزرگوار فتوایی میرن جلو که باید همه نمازها رو ولی بخونه. آیت الله العظمی لنکران احتیاط واجب میکنن و حقا با همه احتیاط واجبه. ما لعذرن رو تو روایت داشتیم، روایتشو خوندیم که میگفت اگه به شکل عذری هست باید ولی بخونه، اما لغیر عذرن ساکت بود، تو روایت ساکت بود. وقت ما نمیدونستیم آیا این لعذرنی که تو روایت اومده قید احترازیه. اگه قید احترازی بود بحثی واضح بود، میگفتیم فقط تو جاهایی که لعذرنه و احتراز میکند از جای کسی که تارک و صلاته، اونا رو میگه نمیخواد ولی بخونه، خودش نمیخواستش بخونه، حالا ولیش وایسد بخونه. این در صورتی است که روایت که میگه لعذرن هرچی از پدر فوت شده، این لعذرن رو میگیم قید احترازی باشه. اما اگه قید توضیحی شد، داشتن توضیح میدادن نه به شکل احتراز، خواستن مثل این ما که میخوایم رو منبر مسئله رو موجهش بکنیم همینطور توضیح میدیم، میگیم مردی نمازهاشو مثلا تو بیماری نتونسته بخونه، اما این لفظه تو بیماری که میگیم ما داریم توضیح میدیم، نمیخوایم احتراز بکنیم. به عنوان یه نمونه میخوایم بگیم که نزدیک به ذهن شنونده باشه، خوب مسئله رو بفهمه. و الا اون نمازایی هم که تارک و صلات بوده 60 سال اونا رو هم باید بخون. نه دیگه اقل و اکثر نی، کل این تارک و صلات بوده، این اقل نیست دیگه، این اقلی که نیست که، دو فرد متباینه. یک کسیست پدرش تارک و صلات بوده، از ابتدا ما شک داریم این نمازاشو ولی بخونه یا نه، باید بگیم اصل عدمش زائد نیست، کلشه، کل نمازای عمرشو باید این بچه بخونه. اگر ما روایت رو قید توضیحی دونستیم وقت مگم بله باید همشو بخونه. حالا راه داریم، من نیاز نیست خودم نه تو این دست انداز بندازم. راه همینه که آیت الله العظمی لنکرانی رفتن جلو، احتیاط واجب کردن تبع السید تو مقدمه این بحث. حق گفتیم با همینه، فتوایی که حضرت امام دادند و آیت الله العظمی خویی فتوا دادن که باید بخونه، این یه مقدار ایراد داره. ایرادش همین روایاتیست که قید مرض داشت، میگفت نمازای تو مرض رو، یعنی همون یه هفته رو، حالا من مثال اینطوری میدم، یه هفته نماز بخونه یا 70 سال، خیلی با هم تفاوت داره. یه هفته نماز لعذرنست، 70 سال نه، کسیش که اصلا اهمیت نمیدادست بودش بلش کن. روایت میگه که این یه هفته رو بخون، روایت صریحا اینو داشت میگو، نمازی که تو عذر رفته یه هفته رو بخون، نسبت به 70 سال روایت نداریم، ساکته. خب وقتی ساکته چطور حضرت امام فتوا دادن؟ این فتواشون مبنا دیگه نداره. یا آیت الله العظمی خویی همینطور، چطوری میخوان فتوا بدن و بگن باید بخونه؟ پس راه فتوا دادن اینه که بگیم این روایات که میگه لعذرن ازش ساقط شده، اما این لعذرن ها حذفش میکنیم از روایت، هم گویم قید قید قالبیه. وقتی حذفش کردیم معناش اینست که همون 70 سال نماز رو باید قضاشو بخون، فتوا هم میدیم روش. اینا دست اندازه، اینا صاف نیست مسئله تا اینجا. بهتر همون کاریش که سید کردن، البته نه اینجا، همون که تو مقدمه گفتن، گفتن اونجایی که یه هفته فتوا دادن که باید قضاشو ولی بخونه، اونجایی که 70 ساله گفتن احتیاط واجب بخونه. حالا یه حال یه تهافتی بین اونجا هست و اینجا. اینجا تو مسئله 16 میگن نخواند، تو مقدمه گفتن بخواند، این بخونه دو نخونه، اینا مقابل همه. مسئله 17 ملاک اکبریت ولد چیست؟ آیا انعقاد نطفه یا تولد؟ میفرمان ملاک همون زودتر به دنیا آمدنه، پس اسبق و تولدن، نه اسبق و انعقادن. وقت مثالشو قبلا هم گفتیم، اگر یه مردی دوتا زن دارد، زن اولش الان حامل شد، زن دومش 1 ماه بعد حامل شد، از نظر نطفه اولیه یه ما زودتر حامل شده، اما دومیه بچه زودتر به دنیا اومد، 6 ماه به دنیا اومد، اولیه 9 ماه به دنیا اومد. ملاک، حالا این آقا کدومی که از این بچه هاش اکبر هست؟ میگم اون که اسبق ولادی است، هر کی زودتر متولد شد. اینو قبلا هم گفتیم، ملاکمونم حکم عرف بود، گفتیم عرف همین رو میگه، میگه در زمانی که به دنیا میاد و شروع میکنه نفس کشیدن، شروع میکنن تاریخ گذاری، میگن فلان روز به دنیا آمد. و اصلا عرف نمیره تحقیق بکنه بگه این کی نطفش ملقد شدی، خیلی زشتم هست بخوان از این مرد سوال بکنن، و هیچ کس هم این کار رو نمی کنه که بره سوال بکنه بگه این بچه که اول به دنیا اومد نطفه زودتر هم منعقد شد یا بعد منعقد شد، اینا نمیگن. اون که اول به دنیا اومد تا میاره تو خونه بچه رو از بیمارستان، یعنی این بچه اولش اینه، اون دومیه 1 ماه بعد به دنیا میاد، 2 ماه بعد به دنیا میاد، میگه اون بچه دومیشه. یه روایت هم داشتیم خلاف این بود که اون روایت رو سندشو گفتیم درست نیست، دلالتش هم مشکل داشت. و اما اگر 2 قلو به دنیا آمدن، اکبر کدام است؟ 2 تا نظریه هست. یه نظریه اینه که همون که اول به دنیا میاد، 2 قلو هم بالاخره یکشون زودتر میاد بیرون، اون یکی 2-3 دقیقه بعد به دنیا میاد، گفتن همون اکبر همون است که اول به دنیا آمد. و یه نظریه اینه که هر 2 اکبرن به سویگه، عرف اینا رو یه شکل میدونه. اینجا سید نظریه اول رو پذیرفتن، میگن همون که 2-3 دقیقه زودتر به دنیا آمد همون اکبر هست، اون دومیه کوچیکتره. اما امکان خدشه تو عبارت ایشون هست و بهتر آن است برای به شکل احوت بگیم، دلیل نداریم، اما بگیم صدق و عرفی اینه که اینا 2 قلو هستن و 2-3 دقیقه رو عرف تسامح میکنه، اینا ملاک اکبریت نمیگیره. باید دقت بکنیم تو موضوعات که دقت نباید بکنیم. عرف میگه اینا هم سنن، پس هر دوشون به عنوان اکبر ذکور محسوب میشوند. این هم یه نظریه است که ولو به شکل احوت این رو بگیم بهتر است تا نظریه سید. اما مراجع هم همه تبعیت سید کردن. مسئله 18، اگه یه فوائد یومیه به گردن پدر هست قطعا به گردن پسر واجبه، همون ولد اکبر. اما اگه یه فوایت دیگه به گردن پدر غیر از نماز شبانه روزش، مثلا پدر تو زمان حیاتش نذری کرده بود که نماز امام زمان علیه السلام بخونه و به نذرش عمل نکرده بود، خب آیا به گردن پسر هست یا نه؟ میگن بله باید قضاشو بخونه. وقت میگن اون نذره اگر موقته که خب قضاشو میخونم، اگه موقت نیست اصلا قضا هم نیست، هم تو باید بخونه، نیت قضا هم دیگه نمیخواد بخونه. این هم مسئله 18 است که باز این مسئله 18 یه تهافتی دارد با مسئله 1 تو همین کتاب. تو مسئله 1 فرمودن نمازهایی که به استیجار گردن پدر بوده، اجاره کرده بود نمازا اما نخون فوت شد، آیا واجب است برگردن ولد اکبر بخونه یا نه؟ خلاصه گفت اونجا گفتن نه واجب نیست. گفتن کاری به پسر نداره، پدر خودش باید میخونه است نخونه. ما نمیدونیم این چیزی که تو مسئله اول گفتن منظور سید چی بود. حالا من دو احتمال است میگم. ببینید احتمال اول اینه که تو مسئله 1 میخواستن بگوین آنچه نماز واجب است به گردن پدر به عنوان ثانوی، نه به عنوان اولی که یومیه باشه، به عنوان ثانوی. یعنی واجب نبود اما پدر یه کاری کرد که به گردنش واجب شد، میشه عنوان ثانوی. اگر نماز واجب شده بود بر پدر به عنوان ثانوی، دیگه به گردن پسر واجب نیست. اگه اینطور مسئله اول رو معنا بکنیم، وقت مسئله 1 با 18 ضد هم میشه، چون نمازایی که به عنوان ثانویست یکیش هم نذره، یکیش استیجاره، یکیش قسمه، یکیش عهده. هر نمازی که به یه شکلی پدر به گردن خودش واجب کرده کاری به پسر نداره. وقتی اینجا تو مسئله 18 میگن اگه به نذر براش واجب شده است برای پدر، واجب است پسر بخونه. وسط مسئله دارید حرف میزنید. اگر دوم، اگر گفتیم که مراد سید تو اونجا به عنوان مطلق و عنوان ثانوی نیست، فقط استیجاره، خب تو مسئله 1 و مسئله 18 دیگه تهافتی نداره. تو مسئله 1 گفتن نمازایی که به نحوه استیجار رو پدر اومده به گردن پسر نیست. تو مسئله 18 میگن نمازایی که با نذر واجب شده به گردن پسر هست. هر دوش هم عنوان ثانویه، اما عنوان ثانوی ها فرق میکنه، یکیش استیجاره یکیش نذره. استیجارا رو تو مسئله اول گفتن به گردن پسر نیست، نماز نذری پدر رو میگن به گردن پسر هست. در این صورت دیگه تهافت بین 1 و 18 نیست. لکن الاشکال فی الفارق. حالا ما طلب میکنیم صاحب قربه، میگم جناب صاحب قربه مدرکتون چیه؟ چرا فرق گذاشتید بین استیجار و نذر؟ خب فرق گذاشتن یه فارق میخواد، باید یه دلیل میخواد که بگه نماز استیجاری پدر به گردن پسر نیست. و دلیلتون نماز نذری پدر به گردن پسر هست، خب دلیل چیه؟ هر دلیلی بیاری تو هر دوشه. اگه یادتون باشه تو مسئله استیجار دلیلی که آقای حکیم ذکر کردن، خود سعیه که دلیل نیوردن. خب کتاب که کتاب دلیلی نبود، اما آیت العظمه آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه ایشون استدلال کردن، گفتن نمازهای استیجاری به گردن فساد نیست. چرا؟ گفتن لانصراف الادله، ادله ای که میگه نماز به گردن پسر هست انصراف داره به نماز یومیه، شامل نمازهای استیجاری پدر نمیشه. خب ببینید دقیقا الان اشکال خوب جا افتاد که اگه دلیل این باشد، این دلیل عیناً تو نماز نظری هم هست. پدر نذر کرده است نماز امام زمان علیه السلام بخونه، ما شک میکنیم به گردن پسر هست یا نه، میگیم نه. چرا؟ لانصراف الادله، ادله و انصراف داره به نماز یومیه. اینه که دارم عرض میکنم، نمیتونیم برای فارغ درست بکنیم. یه مجتهد نمیتونه برای نمازهای استیجاری بگید به گردن ولی نیست، نمازهای نظری هست. و دلیلتون هر دلیل بیاره تو عدوش مساویه. فرق نمی کنه. این نکته ای که دارید میگید مثل نصف بگود اونا نیت میکنه نماز استیجاری، اینا نیت میکنه نماز نظری، این که فرق که نیست که، فرقی که مؤثره در حکم باشه. یعنی بگم این فرق سبب شد که بگردن ولی نباشد نماز، اون یک باشه، اینا دلیل ما میخواییم.
اینجا
از قبیده بدهی یستی به کلی برسته نه آزده خراب میشه نه رو گفت و نظرم همینو بگید. ببینید انصراف ادله رای حکیم قشنگ استدلال کردن اونجا تو نماز استیجاری، فهمدن چرا استیجاره نباید ولد اکبر بخونه. دیگه نگفتن کی بخونه، حالا شما میگید همه بخونن. اونو مکانن کی؟ این که پسر بزرگتر نباید بخونه واجب نیست. برای چی؟ فهمدن اون روایت هایی که میگفت ولد اکبر بخواند انصراف داره به نماز یومیه. این دلیل دقیقا شامل نظرم میشد. میگیم پدر نذر کرده بود نمازی بخواند، آیا به گردن پسر هست یا نه؟ میگم نه، چون ادله انصراف داره به نماز یومیه. خب آقای غفوری فرمایشی داشتید؟ حالا اون تو شبهه موضوعی است که مثلا اونم ببینیم آیا عنوان اولی است. اصلا این لفظ عنوان اول یا ثانوی من دارم میگم، نه روش شما زیاد چیز نکنید، این که تو روایت نیست که. انصراف اگه میخواد روش دقت بکنه رو لفظ، بیاد رو بحث انصرافی که آیت العظمه حکیم فرمودن. فهمدن روایت ها میگوید ولد اکبر یقضی عنه اکبر و اولادهی، این روایت ها میگن انصراف داره به نمازای یومیه. انصراف خب یه دلیل خوبیست. بلافاصله میگیم اگه نمازای یوم انصراف به این داره، پس هیچ نماز که به عنوان ثانوی به گردن پدر اومده واجب نیست. حالا میخواد استیجاری باشه، نماز جدش بودش که بگردن پسر که همون پدری میشه اونا اومده، نماز نظری باشه، نماز قسمی باشه، از هر راهی نماز بگردن پدر اومده ولی واجب بوده، اما بگردن ولی دیگه نیست. چرا؟ چون دلیل فقط انصراف بوده. وقتی بگردن ولی نبود، حالا بگردن کیه اون یه بحث دیگه است. میگم همه ورثه بخونه، یا اگه پول گرفته است میگه اصلا پولو برگردون، اجاره بگیم باطله. حالا بحثاشو نمیخوام الان بکنیم. الان بحث ما تو این فرق بین مسئله 1 و 18 است که یه تفاوتی بین این مسئله ما میابیم. ما اون وقت هم که مسئله 1 رو خوندیم گفتم آینده مسئله 18 زده اینه، اون روز اگه یادون باشه ما پیشا پیش گفتیم تفاوت داره. امروز دیگه تفاوتش خیلی واضح شد. خب دیگه انصراف خیلی خب دلیل میخواد، ما اینا باید دلیل درست بکنیم براش. این مدعاست، اما دلیلی که فرق بذاره. این فرمان شما رو تفصیل قشنگ دلیلی روایت بیاد بگه، بگه نماز که عیناً واجب بود. حالا نماز عینی هم اگه شد، حالا میگیم نماز استیجاری هم گاهی عینیه و اون جایی است که شخص مستأجر اومده است به اجیر گفته است من فقط به شما این نماز میدم، نمازهای دیگران قبول ندارم. میخونه یا نه؟ گفته میخونه. 1,000,000 بهش داده؟ گفته 1 سال نماز قضا بخون. دیگه حالا این دیگه عینی میشه، منتها عینی است که به عنوان ثانوی، یعنی از اون عینی ها نیست که خدا به گردنش انداخته. اینا میتونست قبول نکنه. خب میدونم این باب دین است، مثل نیست بگید اینجا پول گرفته است برای نظریه، پول نگرفته، اینا رو میفهمیم، اما این فارق نیست تو حکم. آقا هم یه فرق دیگه گذاشتن، یعنی فرق باید فارق باشه. تا فرق بیان میکنیم بگیم این فرق سبب شد که این نمازو بخونه ولی این نمازو نخونه، تأثیر در حکم داشته باشه نداره. انصراف رو آیت الله عظمه حکیم فهمیدن که انصراف اتفاقا اشتراک در حکم رو بیان میکنه. آیت الله عظمه سیستانی ایشو میفرمان لا یبعد و عدم الوجوب. این نمازهای اینجا را که با نظر واجب شده میگن بعید نیست که بگیم واجب نیست. ایشون هم به نظرم از همون انصراف استفاده کردن. نتیجه چی میشه؟ چه استیجاری چه نظری همش واجب نیست. ببینید فرمایش ایشون یه مقدار بهتره دیگه، اونو ما نمیتونیم فرمایش آیه سید یزدی رو صاحب عروه رو اونا نمیتونیم درستش بکنیم. یعنی یه مشهد دوتا فتوا بده به نماز استیجاری که میرزه میگه نمیخواد ولی بخونه، به نسیه میرزه میگه بخونه. خب دلیل میخواد، لذا یا با از سخن آیت الله عظمه سیستانیه بگیم که همشو بگن نمیخواد و فقط نماز یومیه به گردن ولی میفته، دلیلمون هم همون انصراف باشه. و یا اینکه احوت بگیم وجوب الجمیع و هو الاحوت، این بهتر سخنه آیت الله عظمه سیستانی هم هست. بگیم احوت آن است که همه این نماز ها بگردن ولی هم واسه بخوند، ولی حالا میخواد یومیه باشه اونا فتوا میدیم، اما اگر نماز نظری باشه یا نحوه نظر باشه میگم احوت آن که اینا را بخوند پدرشو بری و ذمه بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.